ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم وحید پوراستاد.
وحید، متشکرم. مهدی سلام. شنوندگان رادیو فردا، یکی از مقام های ارشد رهبری گروه افراطی حماس میگوید موضع این گروه در قبال تازه ترین پیشنهاد مطرح شده از سوی اسرائیل در مذاکرات غیر مستقیم منفی است. اسامه همدان این موضوع را در گفتگو با تلویزیون المنار وابسته به حزب الله مطرح کرد. دفتر مطبوعاتی گروه افراطی حماس با انتشار بیانیه‌ای در توضیح سخنان اسامه همدان تاکید کرد که موضع منفی به معنای توقف مذاکرات نیست. این در حالی است که اسامه همدان هشدار داده که در صورت آغاز عملیات زمینی اسرائیل در رفح، حماس مذاکرات را به طور کامل ترک خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در همین حال و در برغم فشارهای آمریکا و جامعه جهانی، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که صرف نظر از حصول یا عدم حصول توافق بر سر آتش بس و آزادی گروگانهای اسرائیلی، عملیات زمینی رفح انجام خواهد شد. صدها تن از نیروهای پلیس لس آنجلس برای پایان دادن به تعصب دانشجویان طرفدار فلسطین وارد محوطه دانشگاه کالیفرنیا شدند. حوالی ساعت 3 بامداد به وقت محلی، نیروهای پلیس که از ساعت‌ها قبل در خارج از دانشگاه مستقر شده بودند وارد محوطه دانشگاه شدند. به گفته رسانه‌های محلی، حدود 2000 نیروی پلیس در خارج از دانشگاه حضور دارند و بین 300 تا 400 تن هم با لباس و تجهیزات ضد شورش راه خود را برای خود را به محل تحصن دانشجویان گشودند. پیش از ورود به دانشگاه، نیروهای پلیس بارها با بلندگو از متاثرین خواستند که متفرق شوند. روز چهارشنبه نیز گروهی از طرفداران اسرائیل با دانشجویان متاثر درگیر شدند و کار به خشونت کشید. مسئولان دانشگاه ادامه تحصن را غیر قانونی اعلام کرده و خواستار برچیده شدن چادرها شده بودند. طی روزهای اخیر دانشجویان در ده ها دانشگاه در داخل و خارج آمریکا به اعتراضات و تحصن‌های مشابهی ده زدن. مجلس نمایندگان آمریکا دیشب طرحی را برای گسترش دامنه تعریف حقوقی یهود ستیزی تصویب کرد. این طرح با 320 رأی موافق در مقابل 91 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. این طرح تعریف اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست از یهودی ستیزی را به لایحه حقوق مدنی مصوب سال 1964 اضافه کرد. لایحه حقوق مدنی قانونی است که هر گونه تبعیض را بر اساس نژاد، رنگ، دین، جنسیت یا منشأ ملیت غیر قانونی اعلام می‌کند. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا و امضای آن توسط جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، هدف قرار دادن دولت اسرائیل به عنوان یک جامعه یهودی می‌تواند یکی از نمودهای یهود ستیزی محسوب شود. یک روز پس از روز معلم در ایران، گروهی از فرهنگیان در تجمعات محلی خود خواستار آزادی همه معلمان زندانی، آموزش رایگان برای همه و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی شدند. فرهنگیان ضمن اعتراض به آنچه سرکوب و تهدید معلمان خواندند، جمهوری اسلامی را متهم کردند که به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان، به گفته آنان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را اخراج، بازداشت و تبعید می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر از معلمان خواسته بود که امروز تجمعات اعتراضی برگزار کنند. و گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده وضعیت آزادی مذهبی در ایران در سال گذشته میلادی را به شدت ضعیف توصیف کرد. این کمیسیون بر همین اساس خواستار آن شد که ایران به عنوان کشوری با نگرانی ویژه در نظر گرفته شد. سرکوب زنان و دختران برای تحمیل حجاب اجباری، اعدام افراد به دلیل عقیده و مذهب و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از ایران از جمله مواردی است که در این گزارش به آن استناد شده. مهدی،
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید یک روز پس از روز معلم در ایران تجمعات متعددی در نقاط مختلف برگزار شد. خواهید شنید از مطالبات صنفی معلمان و فرهنگیان. صدیقه وسمقی فعال مدنی محبوس در زندان اوین متنی رو درباره یکی از زندانیان سیاسی که تا به امروز 1700 روز از حبس 10 سالش رو گذرونده منتشر کرده. به این بهانه خواهیم پرداخت به مسئله لزوم اشاره به زندانیان سیاسی و مدنی گمنام و ناشناخته در ایران. و خواهید شنید از ادامه واکنش‌ها نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، این بار در جامعه هنری و کنشگران فرانسه. فرهنگیان و معلمان در تجمعی سراسری ضمن اعتراض به سرکوب و تهدید معلمان خواستار آزادی تمام فرهنگیان زندانی در کشور، آموزش رایگان برای همه و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر در فراخوانی از معلمان خواسته بود که روز پنجشنبه امروز به مناسبت روز معلم تجمع برگزار کنند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
همزمان با تهدید و احضار و ارعاب فعالان صنفی معلمین در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی مبنی بر عدم شرکت در تجمع صنفی معلمان، کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد که همه ما می‌آییم و وعده ما همان 10 صبح 13 اردیبهشت. این در حالی است که بنابر خبرهای رسیده به دست رادیو فردا، صبح روز پنجشنبه اغلب فعالین صنفی با تلفن‌های مکرر ناشناس تهدید شدند که اگر در تجمع دیده شوند حتما بازداشت خواهند شد. به گفته یک منبع مستقل در ایلام، کرمانشاه، اهواز، عراق، فارس، انزلی و خوزستان حتی اجازه تجمع داده نشده است. در تهران نیز جو به شدت امنیتی گزارش شد. مطابق صحبت‌های یک معلم بازنشسته که کانال شوراها آن را منتشر کرده، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران، منطقه مملو از نیروهای گارد ضد شورش و لباس شخصی بوده که از افراد عکس و فیلم می‌گرفتند و حتی چند تن از معلمان را با ضرب و شتم به یک ون منتقل کردند. بنابر گزارش‌های همین کانال و خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده، در تجمع بوشهر که در نهایت به هم خورده، رضا امانی‌فر از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر نیز دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده شده است. کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی اما با انتشار عکسی از تجمع معلمان در شهر هرسین در استان کرمانشاه نوشته هرسین چراغ اعتراضات صنفی را روشن نگاه داشت. همچنین بنابر گزارش‌های منتشر شده، تجمعات کوچکی هم در شهرهایی چون یاسوج، رشت، قزوین، مریوان، اسلام‌آباد غرب و علی گودرز برگزار شده است. از یک معلم که به خاطر مسائل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم پرسیدم با این همه ارعاب و تهدید آیا همچنان مصر هستند که در این تجمعات شرکت کنند؟
وظیفه ما اینه که دنبال حق خودمون باشیم، حق خودمون به عنوان معلم و حق دانش آموزان خودمون، و البته میدونیم مسیری که ما انتخاب کردیم بازداشت، بازجویی، زندان، تعلیق و اخراج به همراه داره. آمدن نیروهای امنیتی به خونه، به هم ریختن خونه، توقیف گوشی و وسایلمون هم هست. ما همه اینها رو میدونیم. از اون طرف هم که معلومه حکومت با نیروهای امنیتیش کارشون ارعاب و تهدید و شکنجه و آزاره. اونها هم ابزارشون برای کنترل همینه و من معتقدم که هر چقدر ما عقب نشینی کنیم اونها ده ها قدم جلوتر میان.
کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی معلمان ختم‌نامه پایانی تجمع کشوری فرهنگیان را هم منتشر کرده است. در این ختم‌نامه ضمن اشاره به تنگنایی که برای معلمان و دانش آموزان برای احقاق حقوقشان وجود دارد، آمده که اعتراض ما معلمان رسالتی تاریخی و قائم بر نقش ویژه‌ای است که بر مطالبات صنفی، سیاسی و حرکت‌های برابری خواهانه در ایران ایفا میکنیم. در بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب و تهدید معلمان به خاطر مطالبه گری اشاره شده و تاکید شده که شوربختانه شاهدیم که گرانی و تورم ناشی از سوء مدیریت ها، تحریم، فساد و اختلاس سفره مردم را خالی کرده، اما به جای مبارزه با اختلاسگران و مفسدان، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته، آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند. حرکت اعتراضی معلمان به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان یکی از ادامه‌دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در چند سال اخیر. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای که در برخی موارد با تفتیش خانه، دستگیری زندان، پرونده‌سازی، اخراج، انفصال از کار و بازنشستگی اجباری معلمان روبرو شده، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب حدود یک هفته پیش بود که وکیل توماج صالحی، خواننده معترض ایرانی، از صدور حکم اعدام برای او خبر داد. مسئله‌ای که واکنش‌های متعددی رو هم چه در داخل ایران چه در خارج به همراه داشت. این مسئله واکنش جامعه هنری و کنشگران فرانسوی رو هم در این کشور در پی داشته. شماره بسیاری از اونها خواهان واکنش بیدرنگ رئیس جمهوری فرانسه هم شدند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
نزدیک به 180 هنرمند، نویسنده، ورزشکار و کنشگر فرانسوی و ایرانی با ارسال نامه خطاب به رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تا از همه توان خود برای لغو حکم اعدام توماج صالحی استفاده کند. در این نامه که نسخه ای از آن در روزنامه لوموند منتشر شد، تصریح شده که توماج صالحی در متن ترانه‌هایش میگوید مرگ واقعی همان تسلیم شدن به ناامیدی است. بنابراین فرانسه باید واکنش نشان دهد و صدای اعتراض خود را بلند کند. کاترین دنوو، بازیگر پرآوازه فرانسوی، دیدیه دشام، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، آن رومانوف، کمدین برجسته، جولی گایت، بازیگر و کارگردان، و همچنین باربارا پراوی، گلشیفته فراهانی و مرجان ساتراپی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. نویسندگان نامه به امانوئل مکرون یادآور شدند که اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سر گرفت، پیشتر توسط رئیس جمهوری فرانسه حمایت شده است. به گفته تنظیم کنندگان این نامه، آقای مکرون به ویژه در پاییز پیشین و در پی دیدار با 4 زن کنشگر ایرانی، احترام، تحسین و پشتیبانی خود را از اعتراضات ایرانیان اعلام کرده بود، چون که ایرانی ها برای دستیابی به آزادی مبارزه می کنند که این یکی از ارزش های جامعه فرانسه هم هست. نویسندگان نامه نوشتند که اما پاسخ حکومت جمهوری اسلامی به اعتراضات صلح جویانه و جهانی تنها سرکوب ظالمانه و بی حد و مرز بوده است. امضا کنندگان با اشاره به آمار سازمان‌های جهانی غیر دولتی در مورد 537 معترض کشته شده در ایران و حبس و شکنجه معترضان یادآور شدند که مجازات اعدام از جمله حکم صادر شده در مورد توماج صالحی یکی از سلاح‌های حکومت برای ساکت کردن مخالفان است. مردیم خوشی، خوشیم بس که مردیم، پیک آخر جام زهر بود تا تهشو خوردیم. نویسندگان نامه به ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اینکه اکنون 4 شهروند فرانسه در ایران زندانی هستند، یادآور شدند که دولت فرانسه پیشتر این بازداشت‌ها را دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی خوانده است. آنها تأکید کردند که در پیش گرفتن سیاست به گفته آنها ناپسند چانه‌زنی بر سر گروگان‌ها، فرانسه را در برابر به گفته آنها باجگیری شرم‌آور و سازماندهی شده توسط جمهوری اسلامی تسلیم می‌کند. نویسندگان نامه به امانوئل مکرون همچنین یادآور شدند که این سیاست چانه‌زنی دولت جایگاه فرانسه را به عنوان یک کشور مدافع حقوق بشر مورد تردید قرار می‌دهد. با وجود اینکه امانوئل مکرون نخستین و تنها رهبر اروپایی بود که اعتراضات اخیر ایران را انقلاب خواند، اما بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه به مواضع دولت مکرون در مورد مقامات تهران انتقاد می کنند. مواردی از جمله راکت ماندن برنامه قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی سبب شده است که ایرانیان پاریس در بسیاری از تجمعات دولت فرانسه را همدست حکومت جمهوری اسلامی و سپاه خطاب کنند.
شهاب عموپور گزارش می‌دهد در رابطه با واکنش‌ها نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در فرانسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صدیقه وسمقی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، متنی رو درباره یکی از زندانیان سیاسی که تا امروز نزدیک به 1700 روز از حبس 10 سالش رو گذرونده منتشر کرده. این زندانی مریم حاجی حسینی نام داره و طبق نوشته خانم وسمقی همبندش در زندان اوین بوده. خانم حاجی حسینی شهریور 98 توسط ماموران اطلاعات وزارت دفاع در یکی از خیابان‌های شهر تهران بازداشت شد و مدتی در مکانی نامعلوم در انفرادی بود و سپس با اتهامات افساد فلعرض و جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شد. مریم حاجی حسینی یکی از زندانیان گمنامی است که چندین سال نامی از او در رسانه‌ها مطرح نشده و در سکوت خبری محبوس بوده. اما تا چه حد اقداماتی مشابه اطلاع رسانی صدیقه وسمقی در مورد یکی از همبندی‌هایش تأثیرگذار است در رساندن صدای زندانیان سیاسی مدنی کمتر شناخته شده و یا گمنام؟ پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی و مدنی ساکن سوئد، و از او در این باره پرسیدم.
زندانی سیاسی که شناخته شده نیستش، اگر که همبند کسانی بشه که دسترسی به رسانه دارن، در واقع شانس آورده. اون هم چطور میتونه شامل همچین شانسی بشه؟ اینه که توی اوین زندانی باشه، یا اینکه یکی از زندانیان شناخته شده وقتی که تبعید بشه به شهرهای مختلف، مثل سپیده که در زندان در واقع اهواز بود، تعدادی از زندانیان ناشناخته رو در موردش حرف زد، یا در مورد زندانی در اصفهان، یا بعضی از زندانیان در سمنان. ولی اگر که این زندانی ناشناخته بمونه توی همون شهر خودش و تو زندانهایی که خودش و خودش و هیچ زندانی که رسانه داشته باشه بهش دسترسی نداشته باشه، همچنان میمونه بدون صدا. ولی خب این اتفاق در مورد زندانهای بزرگ من جمله و به طور خاص زندان اوین در تهران که خب زندانیان سیاسی زن سالها اونجا نگهداری میشن، بارها و بارها اتفاق افتاده. یعنی زندانیانی بودن که حتی ماها از بازداشتشون گذشته بوده، توی بندهای امنیتی نگهشون داشتن با بازجویی ها و شکنجه های خیلی سخت، و وقتی که اونها وارد بند عمومی میشن، تازه بعد از چند ماه این خبر در موردشون منتشر میشه که به عنوان مثال مثلا فلان زندانی با فلان نام 8 ماهه که بازداشت شده و همه این 8 ماه رو در بندهای امنیتی بوده یا تو انفرادی بوده.
حالا به گلو، خود شما چه تجربه شخصی داشتید در طول دوران زندانتون؟ خود اون افراد بینام، زندانیان بینام، یا حتی خانواده هاشون چه نظری دارن در مورد رسانه‌ای کردن پرونده ها؟ چون این سایه تهدید نهادهای قضایی امنیتی بر سر خود زندانی و خانواده هاشون وجود داره.
زندانی بینام مترادف با خانواده بی تجربه، یعنی زندانی هایی که بارها و بارها بازداشت شدن، اغلب دیگه خانواده هایی دارن یا رفقا دوستانی دارن که تجربه کار رسانه‌ای یا در واقع بخوان در مورد زندانی حرف بزنن رو دارن. یعنی حتی اگر خود اون خانواده همچین تجربه هرگز نداشته باشه یا خانواده دسترسی به هیچ رسانه‌ای نداشته باشه، زندانی که شناخته شده هست یا به هر حال توی یه عرصه‌ای فعالیت کرده که بیشتر افکارمون میشناسنش، دوستان و رفقای روزنامه‌نگار داره، از طریق خانواده‌اش هم نه از طریق دوستانش میتونه رسانه‌ای بشه و اسمش در اخبار بیاد. اما مسئله اینه که کسی که زندانی که اصلا اسم شما نمیشنویم، خانواده‌اش هم هیچ تجربه‌ای ندارن، اغلب حتی در فامیلشون یا دوستانشون هم کسی نیستش که دسترسی به رسانه داشته باشه. این یه مسئله هست. نکته دوم اینه که خب با توجه به این بی‌تجربگی که عرض کردم، امکان این که بتونه نیروی امنیتی و بازجو و پاسپورت فشار بیشتری بر خانواده بیاره بسیار بسیار بیشتره. یعنی بارها و بارها چه در دوره که من در زندان بودم، چه در تمام این سالها که سعی کردم روی پرونده زنان زندانی سیاسی کار بکنم، با خانواده های صحبت کردم که همچنان معتقد بودن که بعد از چندین و چند ماه باز میگفتن که حالا همچنان حکم نمیده. خب جمهوری اسلامی هم کارشو بلده دیگه، بعضی موقع حکم رو میذاره یک سال بعد از بازداشت، 10 ماه بعد از بازداشت میده و در طول تمام اون 10 ماه همه فشار رو روی خانواده میاره، روی زندانی میاره که اگر رسانه این بشه حکمت بیشتر میشه، اگه اسمت کنار فلانی و فلانی بیاد که هم بندت هستن حکمت بیشتر میشه. خب خانواده تجربه نداره و توی اون فضای مستعصل ترجیح میده که جانب احتیاط رو رعایت بکنه. کار خیلی سخت میشه، چون اولا که اصلا نمیتونی بگیم 100% رسانه‌ای شدن میتونه کمک کنه، تو بعضی پرونده ها میتونه، تو بعضی پرونده ها نمیتونه. و باید چه موقعی که من زندان بودم چه الان باید این بار رو به دوش بگیریم و قبول بکنیم که ما داریم روی لبه یک تیغ حرکت میکنیم و وقتی به خانواده میگیم نمیتونیم بگیم 100% و بلا استثنا به نفعتونه که خبری بشه، یا اینکه بگیم که نه اصلا به نفعتون نیست. فقط مسئله اینه که با توجه به تجربه‌ای که اتفاق افتاده و در تمام این سالها، اینکه اسم اون فرد حداقل در رسانه‌ها باشه و اسم شناخته بشه میتونه کمک بکنه به اینکه فشار در زندان روش کاهش پیدا کنه، فشار روی خانوادهش کاهش پیدا بکنه. این دیگه حداقل دستاوردی هستش که رسانه کردن میتونه داشته باشه.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی مدنی ساکن مالمو سوئد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه هنوز به نتیجه نرسیده، در روندی موازی واشنگتن در پی دستیابی به توافق امنیتی با عربستان سعودی است و می‌گوید در این زمینه پیشرفت‌هایی هم به دست آمده است. اما آنگونه که روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده، شرایط موجود ریاض و واشنگتن را بران داشته که از یکی از عناصر مهم این مذاکرات، موضوع عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل، دست بکشند و تنها روی توافقات دو جانبه خود تمرکز کنند. هانا کاویانی در گزارش پیشرو نگاهی دارد به روندی که آمریکا و عربستان سعودی را به وضعیت کنونی رسانده است.
دوران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که این کشور موفق شد توافق ابراهیم را کلید بزند و رابطه دیپلماتیک بین کشورهایی چون امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل را عادی سازی کند. To our honored guests from Israel, the United Arab Emirates and Bahrain, congratulations on this. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن تلاش برای یک عادی سازی بسیار مهمتر در جریان بوده میان عربستان سعودی و اسرائیل. در ماه‌های پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و پاسخ نظامی آن کشور در نوار غزه که حالا 7 ماه شده، این تلاش بی‌وقفه در جریان بود و حتی گزارش‌هایی از نزدیک بودن خط پایان منتشر می‌شد. در همان زمان موضوع به رسمیت شناخته شدن یک کشور فلسطینی از سوی اسرائیل مانع اصلی روند برشمرده می‌شد. حالا که جنگ در نوار غزه 10,000 کشته فلسطینی بر جا گذاشته و فضای سیاسی و نظامی آن منطقه آنچنان دگرگون شده که مشخص نیست چه سرنوشتی برای پایان جنگ میتوان متصور بود، برخی گزارش ها حاکی از تلاش واشنگتن و ریاض برای دستیابی به توافقی امنیتی است که آتش بس، فلسطین و عادی سازی روابط با اسرائیل از اساس ممکن است بخشی از آن نباشد. هنوز مقام‌های آمریکایی درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند، اما این صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین هفته گذشته در ریاض است.
کاری که آمریکا و عربستان سعودی در زمینه توافقات میان خود پیش می‌برند به نظر من بسیار به دستیابی نتیجه نزدیک است، اما برای عادی سازی دو چیز لازم است: آرامش در غزه و یک مسیر معتبر برای تشکیل کشور فلسطینی.
حالا روزنامه گاردین گزارش داده که ریاض و واشنگتن به راهی جایگزین می‌اندیشند، راهی که در آن آمریکا و عربستان سعودی قرارداد دفاعی دو جانبه امضا کنند. آمریکا در ساخت صنعت غیر نظامی هسته‌ای به عربستان کمک کند و البته دو کشور در زمینه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های روز با یکدیگر تبادلات گسترده داشته باشند. در این میان پیشنهادی هم برای عادی سازی به اسرائیل داده خواهد شد که در صورت قبول راه حل دو کشور رابطه با ریاض را آغاز کند. اما به گزارش گاردین پیشنهاد ریاض این است که تکمیل قرارداد با آمریکا وابسته به توافق با دولت اسرائیل نباشد. گاردین می نویسد اگرچه چنین توافقی با آنچه واشنگتن در پیام بود بسیار فاصله دارد، اما می تواند با توجیه عقب راندن چین و روسیه از این منطقه پیش برده شود. خصوصا پکن که در سالهای اخیر حتی احیا کننده روابط تهران و ریاض بوده و قراردادهای اقتصادی و نظامی مهمی هم با عربستان امضا کرده است. اما متقاعد کردن قانونگذاران آمریکایی در این زمینه ساده نخواهد بود. سناتور ادوارد مارکی که در زمینه تلاشهایش در حوزه عدم اشاعه شناخته شده است، در نامه‌ای به رئیس جمهور همحزبی خود نوشته است کشوری که سابقه بسیار بدی در حوزه حقوق بشر دارد نمی‌تواند در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای مورد اعتماد باشد و به سمت تولید سلاح خواهد رفت. به گزارش رویترز که اولین بار از نامه این سناتور به جو بایدن خبر داد، ادوارد مارکی و سایر دموکرات‌ها به دلیل رخدادهایی چون قتل جمال خاشقجی، حمله عربستان به یمن و سایر موارد متعدد نقض حقوق بشر، منتقد محمد بن سلمان ولیعهد و البته رهبر دفاکتوی عربستان هستند و مشخص نیست که همحزبی‌های آقای بایدن چه واکنشی به توافق احتمالی واشنگتن و ریاض نشان خواهند داد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
موضوع هویت جنسیتی که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان به مسئله دو قطبی تبدیل شده، نویسنده و بازیگر مجموعه داستانهای هری پاتر را هم رو در روی هم قرار داده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دانیل رادکلیف، بازیگر بریتانیایی که به خاطر بازی در نقش اصلی فیلم هری پاتر شناخته شده، میگوید در مورد مسئله حساس هویت جنسیتی با نظرات جی‌کی رولینگ خالق هری پاتر مخالف است. خانم رولینگ به دلیل نظرات خود در تأکید بر جنسیت بیولوژیک با اتهام تراجنسیت هراسی مواجه شده. تراجنسیت هراسی به معنای ترس بیمورد و نفرت شدید همراه با غرض‌ورزی نسبت به افراد تراجنسیتی است. موضوع هویت جنسیتی در بسیاری از کشورها به یک بحث سیاسی دو قطبی تبدیل شده است. جی کی رولینگ، نویسنده مشهور بریتانیایی و خالق داستان‌های هری پاتر، بارها اعلام کرده به نظرش نوع نگاه غرب به حقوق تراجنسی‌ها ناقض حقوق زنان است. او از جمله به ورود زنان تراجنسی به اتاق‌های رختکن و توالت‌های زنان اشاره کرده است. دانیل رادکلیف در مصاحبه‌ای که این هفته در آتلانتیک منتشر شد گفت که اگرچه او با آثار و جهانی که جی کی رولینگ خلق کرده بسیار همدل است، اما مواضع اخیر خانم رولینگ او را غمگین کرده است. آقای رادکلیف مدت هاست که فعالانه از حقوق زنان ترنس دفاع می کند و در سال 2020 نیز هنگامی که در کمپین پروژه تریور یک خط تلفن پیشگیری از خودکشی جوانان LGBTQ شرکت کرده بود، در بیانیه این خطاب به خانم رولینگ گفته بود که زنان تراجنسی نیز زن هستند. ماه گذشته خانم جی کی رولینگ افراد مشهوری از جمله دانیل رادکلیف و اما واتسون، ستاره های فیلم هری پاتر، را متهم کرده بود که با حمایت خود از زنان تراجنسی حقوق زنانی که به سختی به دست آمده است را تضعیف می‌کنند و از آنها خواست با عذرخواهی خود حق زنان آسیب دیده در استفاده از فضاهای تفکیک جنسیتی شده را حفظ کنند. رادکلیف در پاسخ به این اظهارات خانم رولینگ گفت که او به حمایت از حقوق همه افراد جامعه LGBTQ ادامه خواهد داد و اظهار نظر بیشتری نکرد. آقای رادکلیف همچنین اذعان داشت که اگر در مجموعه هری پاتر بازی نمی کرد، هرگز به این شهرت و موفقیت نمی رسید. اما وی افسود که این بدان معنا نیست که شما چیزهایی که به آن باور دارید را نیز قربانی دین خود به شخصی دیگر کنید.
خب با شنیدن گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار که همراه و شنونده ما بودید. مراقب خودتون باشید. وقت بخیر.